أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرض شد که مرحوم حاجی فرمودند اشراقیون که قائل به ارباب انواع شده اند و مسئول نوری، این مسئول نوری فقط مثل نیستند نسبتشان با موجودات مادونشان که در عالم برزخ و ماده است، بلکه مثل و این مثلیت بین هما یا بین هاین افراد طولیه مماثلت بین اینا بر مبنای صدر متعلقین درست است. چون اولا ایشان وجود را اصیل می داند، ثانیا وجود را حقیقت واحده می داند، ثالثا قائل به تشکیک در وجود است. چون چنین است لذا می شود که یک فرد از مثل وجود و یک مصداق از وجود مجرد تام باشد، فرد دیگر مادی محض باشد، فرد ثالثی هم متوسط بین هما باشد. این امکان دارد. ولی بنابر مبنای اصالت الماهیه معنا ندارد، چون تشریک در ماهیت جایز نیست، معقولی نیست. و بنابر مبنای اصالت الوجود و تباین در وجود باز این حرف صحیح نیست. زیرا اگر متباین شده اند دیگه نمیشد متباینات افراد حقیقت واحده باشند. اگر حقیقت اصالت الوجودی باشه و قائل به تباین نباشیم، حقیقت واحده بودن ولی تشکیک را قبول نداشته باشیم، باز در اینجا گیر میکنیم. سلام علیکم. لذا اگر این سه مطلب را قبول کردیم این کلام درست. بعد مرحوم حاجی میفرماید صدر متعلق رضوان الله علیه همین فرمایش شیخ اشراق را نقل کردند، ولی کن بر ایشان اشکال کردند. اشکالی نگیم، ایشان از عبارات شیخ اشراق چنین استفاده کردند که جناب شیخ اشراق قائل به مثلیت بین این هاست بر اساس مبنای اصالت ماهیتی که ایشان قائل، چون اصالت الماهوی اگر شدیم یا اصالت الوجودی قائل به تباین مراتب یا قائل به حقیقت واحده ولی منکر تشکیک شدیم، هر یک از این سه قول رو اگر اختیار کردیم ما مراتب مختلفه یه فرد عقلانی و فرد برزخی و مثالی و فرد مادی را نمیتوانیم افراد حقیقت واحده بدانیم. دقت کردید؟ لذا اینا اگر مقایسه بینشان کردیم میتوانیم فقط قائل به مثلیت بشیم، چون فرق مثل و مثل را دیروز عرض کردیم که مثل لازم نیست در حقیقت و ماهیت هم مشترک باشن، بلکه بین دو شی اگر تشابهی از بعض وجوه بود کفایت میکند بگیم این مثل اوست. کما اینکه ما عالم را مثل حق قرار دادیم از باب اینکه از بعض وجوه شباهت دارد به اعتبار اینکه اینها آیات هستند و ظهورات اسماء و صفات حق تبارک و تعالی هستند و ظهورات فعل حق تعالی هستند. این چیزی بود که دیروز عرض شد. خب بر این اساس صدر متعلقین اشکال میکنند، میگه شما چرا مثل میدانید اینها را بلکه مثل بدانید؟ خب لقائل من یقول وقتی مبنای شیخ اشراق اصالت ماهیت است چگونه مثل بداند؟ مرحوم حاجی میفرماید نه، ایشان تسلب در اصالت ماهیت ندارد. اوائل امر شیخ اشراق اصالت الماهوی بود، بعدا رأیشان تغییر کرد و قائل به اصالت وجود شدن و شواهدی هم نقل میکنند. اگر این چنین است خب پس چطور میشود اینجا چجوری باید توجیه کنیم؟ مرحوم حاجی میفرماید نه، جناب شیخ هم یعنی شیخ اشراق هم قائل به مثلیت بین این افراد طولیه است نه به مثلیت. پس در حقیقت داره فرق اشکال مرحوم صدر متعلقین رو وارد نمی‌دانه. خب ماهیت داره، ولی ماهیت بنابر این که امر اعتباری شد دیگه نمیشه در امر اعتباری بگیم تشکیک هست. خب حالا عبارت دقت بفرمایید. فرمودن که بله و علیه و ذالکه و ذالکه هو المثل لهذه. تا اینجا خواندیم؟ بله؟ بله. حالا این بله چاره نداره، این تیکر حالا باید بخونیم. بله. و ولی ان الشیخ چقدر خواهی در میشون. بله بله متوجه شده. حالا این حالا ما عبارت بخوانیم اب نداره که مطلب بیاد از دین دیگه دست گردیم. فرمودن که و ذالک هو مثل لحاظهی، یعنی اون وجود عقلانی مثل این افرادی که در عالم طبیعت و ماده هستن. دقت داریم؟ ای متفقون معها فی الماهیه و لوازمها، اتفاق در ماهیت و لوازم دارن. بس خب پس بنابراین از نظر ماهیت یک ماهیت هست، تشکیک به اعتبار وجود معقولش، پس مراتب به اعتبار وجود هست، ولی به اعتبار به لحاظ ماهیت نمیشود تشکیک درش قائل شد، چون ماهیت امر اعتباری میشود. مضافاً برای این که اونهایی هم تحت قائل به اصالت ماهیت هست نمیتوانن قائل به تشکیک بشود. اما غالبی این سطر رو بتعلیم، گرچه بعضی از اصالت الماهوی ها تشکیک رو در ماهیت خواستن جاری کنن، ولی سابقا اگر خاطر شریف باشد از کدیم که این کلام صحیح نیست، چون اگر ما به قوام و شیخ و ماهیت اون چیزی باشد که در فرد عالی دانی و متوسط باید خارج از ماهیت باشند، اگر در متوسط است عالی باید زیادی داشته باشد، دانی باید خارج باشد، اگر اون چیزی که در دانی باید متوسط و عالی زیادی داشته باشن، ولی که اون قائل به تشکیل ملتزم به این لازم نیست، پس معلوم شد تشکیل در ماهیت معقول نخواهد بود. لذا می فرماید که قائل به این مثلیت کما قائل به این مثل صدر المتعلمین قدس سره بر اساس مبنای ایشان که قائل است به این که می شود بعد از افراد حقیقت واحد، مراد از این حقیقت واحد ماهیت واحد است، یک ماهیت بعد از افرادش مادی باشد به لحاظ وجود و بعد دیگرش مجرد تام باشد با بلحاظ وجود و برخی متوسط بین هما باشد و برزخ بین هما باشد. چرا؟ چون این بزرگوار قائل به اصالت وجود است و تشکیک در وجود و جواز حرکت جوهریه که شیء واحد در از مادی شروع می کند به حرکت، در صورتی که به اصطلاح ادامه بدهد به حرکت به مرحله تجرد تام می رسد، که دیروز عرض کردیم کمال در عقل نظری به رسیدن شخص است به مرحله عقل بالمصطفی. پس بنابراین ذالک هو المثل لهذه، لا مجرد المثال، نه اینکه مثال باشد، المناسب لها به وجه این که در باب مماثلت اون مجرد با این افراد موجوده در عالم طبیعت مشابهت به وجه من الوجود کفایت میکند داشته باشد، لازم نیست که مناسبت بالوجه باشد، مناسبت به وجه هم کافی، فرق است بین مناسبت به وجه و مناسبت به وجه. و این اختلاف ها ماهیت هم بذار، اگر اختلاف ماهوی قائل شدیم چاره جز این نیست، کما یفهمو از بعضی از کلمات شیخ اشراقی. می فهمد کما که اینجوری فهمیده شد از بعض، نه از همه عبارات، از بعض از عبارات شیخ اشراق مماثلت و مثالیت فهمیده می شود نه مثلیت. الا ما نسبه الیه صدر المتعلمین قدس سره، البته این هم باز به عهده مرحوم صدر المتعلمین میگذارد که ایشان از بعد از عبارات شیخ اشراق چنین برداشت کرده است که جناب شیخ قائل به چی؟ مماثلت است نه مثلیت، مثلیت را منکر است، مثلیت را قبول دارد. پس این افراد ثلاثه مثل یک میگرند و در مثلیت مشابهت من جمیع الجهات لازم نیست، اشتراک در حقیقت لازم نیست. ولكن وزنی اشکال است بر مرحوم صدر متعلمین، ایزا وانی ان شیخ ایزا لا یکتفی به مجرد المثالیه کما زعمه صدر المتعلمین رضوان الله علیه. والانموزیجیت یعنی همون مثلا مماثلت و مثلیت. و گمان من بر این است که شیخ اشراق ایزا چرا؟ یعنی مثل صدر المتعلمین، مثل صدر المتعلمین اکتفا نمی کند به صرف مثالیت و اون موزیجیت، بلکه والمقصود این دفاع به اصطلاح توجیه عبارت شیخ است. چطور از بعض از عبارات جناب صدر المتعلمین استفاده اینجوری کرده است؟ ول مقصود من بعض عباراتی المهمه از تنزیه و اما و من خصائص عالم الماده. اگر در بعض از عباراتی شیخ دیده شده است که اون فرد عقلانی را جدا می کند از فرد مثالی و مادی بالخصوص، منظور شیخ اشتاق این است که می خواهد بگه لوازم ماده و آثار ماده در اون نیست، این می خواهد بیان بکند، این بخواست دست بیان بکند، این عبارت مهم شده است. اینا ماهیتا دوتا هستن، چون این معنا از کلامشان مقصود بوده است، عبارت رو طوری آوردن که عبارت مهمی این است که ماهیتا فرد عقلانی با مثالی دوتا و این دو با اون فرد مادی می شود سه تا، سه ماهیت مختلفه. بعد واضح است که بین ماهیات متفاوت مثلیت رو نمیتونیم قائل بشیم. اگر خواستیم چیزی بگیم باید مثل بدانیم. و مقصود این اعتذاری از حاجی نسبت به شیخ اشراق که چطور ایشان قائل مثلیت است ولی کن بعد از عباراتشون اونجوری فهمونده که صدر متعلین رضوان الله علیه اونجوری استفاده کرده است که مثلیت استفاده کردن نه مثلیت. و مقصود از بعض از عبارات شیخ اشراق که موهمه مثلیت هست بل مقصود از تنزیه، این خبر است تنزیه، بل مقصود از تنزیه، اما خواستن تنزیه کنن اون فرد عقلانی و اون مثال مثل نوری را، مثال نوری را از چی؟ اما هو به من خصائص عالم ماده، خواستن از خصائص و لوازم عالم ماده او را تنزیه کنن. این اولا. و ایزن این شاهد دیگه است که جناب شیخ هم قائل است به، اول توجیه کردن اون بعض عبارات را، حالا شاهد میارن. جناب شیخ اشراف در حکمت الاشراف به قاعده امکان اشرف در وجودی این انواع تمسک کرده است. خب این خود شاهد است برای که ایشان قائل به مثلیت است. چگونه عرض میکنیم؟ و ایزن ثانیا ما تمسک بهی فی حکمت الاشراف، یکی از ادله ایشان بر این که اون فرد عقلانی با مثالی و مادی یک چیز است، در حکمت الاشراق به قاعده امکان اشرف تمسک کرده در وجود این انواع نوریه مجرده. خب این چه ربطی دارد به بحث شما که مثلیت را ثابت بکند؟ و المشهور ان شرط اجراء القاعده ان يكون الاشرف والاخص من نوع واحد. اون مطلب را به عنوان صغرا داشته باشید که ایشان به قاعده امکان اشرف تمسک کرده است. این کبرا را هم زمینه بکنید ببین نتیجه چی میشود. این کبرا کلی شرط جریان قاعده امکان اشرف این است که اشرف و اخص از نوع واحد باشند، که ما میتوانیم از به اصطلاح اخص پی به اشرف ببریم یا بالعکس. در اینجا ایشان تمسک به قاعده امکان اشرف کرده است بر این که مثال نوری تجرد دارد از عالم ماده. اون ممکنه اشرف که تجرد از عالم ماده دارد، خوب دقت بفرمایید، ممکنه اشرف که تجرد از عالم ماده دارد اگر با فرد مثالی و مادی بالخصوص ماهیتا یک چیز نباشند، تجرد داشتن او چه ربطی پیدا می کند به این که ما مثال نوری مجرد از عالم ماده با داشته باشیم؟ ارتباط چون از دو نوع شدن، شما احکام نوع خاص را نمی تونید سرایت بدین به نوع آخر، بگی چون نوع این نوع اینجوری است پس اون نوع هم اونجوری است، این غلط است. بله در افراد نوع واحد می توانید از حکم بعض افراد به حکم بعض افراد دیگر پی ببرید. پس اون اشرف و اخص باید همه داخل در حقیقت واحده و نوع واحد باشند تا حکم بعضی را به بعضی دیگر ما سرایت بدیم. و ایزن به جناب شیخ اشراق برای وجود این انواع نوریه یا نمون مسئول نوریه تمسک به قاعده امکان اشرف کردن. و حال اینکه مشهور این است که شرط اجراء قاعده امکان اشرف این است که اشرف و اخص از نوع واحد باشند. خب پس باید این نوع انواع نوریه با افراد مثالی و مادیه من نوع واحد باشند تا به قاعده امکان اشرف بتوانیم تمسک بکنیم. حتی یلزم از امکان اخص امکان اشرف. اینجوری باید باشد دیگه که اگر اخص ممکن شد اشرف به طریق اولا باید چی؟ ممکن باشد. فلو کانا من نوعین، اگر بنا شد اشرف و اخص از دو نوع باشند، لجاز ان یقال عدم صدور الاشرف قبل الاخص. اینجا میتونه کسی این حرف رو بزنه بگه آقا قبل الاخص میشود اشرف نباشد. چرا؟ چون ربطی با هم ندارن، دو تا ماهیت جدای از یک دیگرن. ولی اگر ماهیت واحده شدن میگیم نمیشود فیضی وجود اول به اخص برسد بعد به اشرف برسد، بلکه بالعکس باید باشد، اول باید به اشرف برسد بعد به آخر. البته این نکته را دقت داشتیم که حالا در بحث قاعده امکان اشرف بگیم، امکان اشرف و آخر امکان به موقع شیئی نیست که درش اشرفیت و آخرتیت باشد. این برمیگرده یعنی امکانی که ممکن در وجود خارجی اشرف است یا ممکن در وجود خارجی آخر است. این دو وصف، اولا و به ذات وصف وجود است، ثانیا و بالعرض وصف امکان میشود. چرا نمیشود اگر از دو نوع شدن بگیم ربطی ندارد که بگیم اشرف قبل از اخذ به اصلاح جائز صادر نشده باشد؟ لعله لامتناع ماهیته. چرا میشود بگیم آقا اشرف صادر نشده است قبل از اخذ به اعتبار امتناع ماهیت اشرف، هیچ ربطی هم با هم ندارن. ولی اگر گفتیم تحقق اخذ دلیل است برای اینکه اشرف قبل از او محقق شده است، این در جای معقول است که ما از هر دور از ماهیت واحده و نوع واحد بدانیم. لکنه قدس سره لم یعبع به هذا شرط فی الهیات الاسفار. صدر متعلیه رضوان الله علیه به این شرط در الهیات الاسفار اعتنایی نکرده است که باید در تمسک به امکان اشرف حتما از نوع واحد باشد. و کأن شیخ الاشراقی ایزن لا یقول به هذا الشرط. شاید شیخ اشراق هم به این شرط اعتنایی نداشته باشد. چطور؟ کما سنذکر به وجود نور المدبر علی وجود نور القاهر. عکسش آمدن بیان کردن. خب در قاعده امکان اشرف ما میخوام از وجود اخر نتیجه بگیریم که پس اشرف قبل از او تحقق داشته است. شیخ اشراق برعکس کرده است، از نور عقل به وجود نور مدبر، که مراد از نور مدبر اون عقل است، از وجود نور عقل آمده است استدلال کرده است بر وجود نور به اصطلاح قاهر که نفس است. با اینکه نفس برعکس، یعنی آمدن از اشرف نتیجه گرفتن وجود اخر را. و اگر قاعده امکان اشرف ایشون ملتزم بود به اون شرط که من نوع واحد باشد، اونجا اینجوری است که ما از در قاعده امکان اشرف از اخر به اشرف میبریم، نه از اشرف به اخر. وقتی که ایشون برعکس آمدن استدلال کردن، از وجود اخر نتیجه گرفتن، از وجود اشرف نتیجه گرفتن وجود اخر را، یعنی از وجود عقل مدبر که عبارت است از نور مدبر که عقل است به نور قاهر که نفس است. شاهد بر این که ایشان هم ملتزم به این شرط نیست در تمسک به قاعده، حیث و یستدل و جناب شیخ اشراق کما سنذکر به وجود نور مدبر تمسک استدلال کرده است علی وجود نور القاهر، نه اینکه به وجود نور قاهر تمسک بکند علی وجود نور المدبر. چون اگر عکسش بود باید به اون شرط ملتزم میشد. نور مدبر مراد از او عقل است، نور قاهر مراد نفس است، مراد نفس است. و النفس، این ادامه بیان است، و النفس و العقل متخالفان نوعان. و حالون که نفس و عقل دو ماهیت متخالف هستند. نه مدبر عقل و نور قاهر نفس. به وجود نور مدبر نسبت به بدن، مدبر بدن علا وجود نور قاهر که عقل است، که عقله، لیکن نور قاهر میشه عقل دیگه. اگر مدبر گرفتیم مدبر بدن نفس میشود، نور قاهر میشود عقل. و نفس و العقل متخالفان نوعان، یعنی ماهیتان. و حال و جواب را حالی معنا کنیم، و حال که نفس و عقل با هم اختلاف نوعی دارن. خب با اینکه اینا اختلاف نوعی دارن، چطور ایشان از نور مدبر که نفس است به نور قاهر که عقل است تمسک کرده است؟ و حال اینکه شما اگر بخواید شرط تمسک به قاعده امکان اشرف و اخذ را به این شرط بدانید که داخل در ماهیت واحده باشند، اینجا نباید این استدلال ایشان درست باشد. پس از استدلال ایشان از نور نفس به نور عقل با اینکه دو ماهیت متفاوت است، نکشف به این که شیخ اشراق هم به این شرط که باید ممکن اخذ و اشرف در تمسکی به این قاعده از نوع واحد و ماهیت واحد باشن ملتزم نمی باشن. این نتیجه هست. از اخذ پی می بریم به اشرف، از وجود اخذ پی می بریم به اشرف. بله بله، منظور همینه. یعنی از اخذ مراد نور قاهره که نور مدبره که نفس باشد، که مدبر بدن هست، به نور قاهر که عقل است که غالب بر نور مدبر هست. قاهر یعنی غالب، قهر نور یا ای یعنی قلب نور. نور قائل است، اینا مثل نور شمس قائل است و نور سیارات در این بله الا ان یقال، البته نسبی هم میشه باید بگیم چون باز نور نفس هم غالب است بر بدن، لحاظا از این جهت میشه باید بگیم غالب قاهر، الا ان یقال به اختلاف ما به نفس و کمال کما هو الحق، ولی این غیر مطلب کسی است که قائل به اصالت ماهیت است، مگر اینکه گفته بشود آقا نفس و عقل اینا دو ماهیت مختلفه به حسب نوع نیستن، بلکه اینها مختلفن به نفس و کمال. مرتبه نازله عقل می شود نفس، مرتبه کامله نفس می شود عقل. این البته این بنابر مسلک حق است که مبنی بر اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود و اشتراک و اشتداد در اون حقیقت واحده وجود. البته الا ان یقال که این الا ان یقالش دیگه مربوط به جناب شیخ اشراق نیست، به حسب ظاهر الا ان یقال به اختلاف ما یعنی به اختلاف عقل و نفس به نقص و کمال کما هو الحق و حین اذن اختلفا به نقص و کمال لا بالماهیه. اینجا دیگه اگر این چنین شد کلام شیخ اشراق دیگه دلیل نمیشود بر اینکه ایشون ملتزم نباشند به اون شرط، بلکه ملتزم هستن به اون شرط. چرا؟ چون مصداقی را که شما به عنوان اختلاف ماهوی ذکر کردین در واقع اختلاف ماهوی با هم نداشتن، مگر اینکه این چنین گفته بشود که در این صورت استدلال شیخ دلیل نمیشود بر اینکه ایشان ملتزم نباشند به شرطی که در جریان قاعده امکان اشرف است، بلکه نه ایشان ملتزم هستند، چون اون چرا که شما به عنوان دو ماهیت متفاوت دیده اید که نفس عقل با دو ماهیت فرمودین اولا این چنین نیست، اینا دو ماهیت متفاوت نیستند بلکه حقیقت مراتب حقیقت واحدند. لذا دیروزم عرض کردم مراتب نفس را ما سه ماهیت نباید برای نفس بدانیم، بلکه نفس واحد هست که در سیر تکاملی از اماریت به لوامیت و مطمئنیت میرسد. قررون فی ذکر تعدیلات القوم للمسل الافلاطونیه و بعضهم یحرفون الکلمه فاولو به صور المرتسمه فی ذات باریها و ذاتیاتها به ذاتها لعنهو تمامها قیل المثال و صور الهیولا به ما تزاکل المباد الاولا حیث زمانیاتها و الازمنه مثل مکانیاتها و الامکنه کلان و نقطه فی دهر جمعه فشیع فیه محیولا خشتمه. بعضی از حکما آمدن تحریف کرده ان کلمه را از موضع قدر، این بحث مسل افلاطونی را به معنایی که قائلان به مسل گفتن معنا نکردن، آمدن اونها را تعبیر بردن به صور مرتسمه، گفتن مراد از مسل افلاطونی که شیخ اشراق به هر حال مشدد در این معنا هست، این مرادشان اونی رو که شما تا الان گفتیم که عبارت از موجودات مجردی نوریهی که دارای اون اوصافیست که بیان شده است که از عقول ارضیه حاصله از مشاهدات و عقول طولیه وجود بیان، این نیست، بلکه مراد از مسئول نوری همون صور مرتسمه است که حکماء مشا قائلن که اون ملاک علم اعتبار و تعالی هم بود به زعم اونها. و اولو این مسل نوری را به صور مرتسمه فی ذات باری، صور مرتسمه در ذات باری این صور و خالق اون صور و ذاتیات بله و ذاتیاتها و همچنین ذاتیات اونها و زاغیامها کجا رو میگید کتاب ما خوب نمیشه ما میگیم مل نقطی شدیم و ذا قیامها به ذاتها لأنه تمامها و ذا یعنی این صور مرتسمه اینها قیامشان به ذاتها است، یعنی واو رو حالیه معنا کنید و حالون که ذا یعنی اون مسل نوری قیام اونها به ذاتها است لأنه تمامها برای خاطر این که اون باری تمام این صور است. این توجیه میکند که چطور با اینکه مسل نوری قائم به ذات است، اگر مسل نوری صور مرتسمه باشد صور مرتسمه قائم به ذات نیستند بلکه اونا قائم به باریشان هستند. چطور اینو میشه گفت؟ لانه تمامها به علت اینکه اون باری تعالی تمام این صور هست. پس چون تمام علت تام و مفید وجود اوست. پس بنابراین اگر ما بگیم که قیام اینها به باری باشد، هیچ عیبی ندارد با اون کلامی رو که اونها گفتن که صور مرسل نوری قائم به ذات هم، چون اونها را جوهر می دانن و قائم به ذات می دانن، نه عرض. صور مرتسم عرض است. مشائیه آمدن توجیه کردن بعض از اونا این مسئول نوری رو به این معنا که بیانشان همون فارابی است. خب حالا این کلام درسته یا نه باید بحث بکنیم. این توجیه قیله بعض رو گفتن مسئول نوری المثال صور الحیولا به ما تضاف للمباد الاولا، به اون جهتی که اضافه می شود به مبادی اولیه، حیث زمانیاتها والعزمنه، مکانی که زمانیات اون مبادی اولا و عزمنه مانند مکانیات اون مبادی اولا و امکنه، حالا مانند چی؟ زمانیات زمان عزمنه مثل آن و مکانیات مثل نقطه، اینا حیث و زمانیات اول عزمنه مکانیات اول امکنه، حیث و کل اینا فی دهر جمعه، همه اینا در ده جمع شدن، فشیعو فیه معهیولا خوشتمه، پس هر شیعی در اون در با حیولاش به وجود جمعی موجود هستن. حالا ببینیم این توجیه دوم چقدرش قابل قبول هست. قررون تیزه که تعویلات القوم للمثل الافلاطونی، مثل افلاطونی را همون جوری که عرض شد قائل در حکمت اشراق، مخصوصا شیخ اشراق قائل است. ایشان به ادعاشون این است که هر موجود مادی دارای یک مثال عقلانی است که اون مثال عقلی می شود فرد تام، تجرد تام هم از ماده دارد، او در حقیقت اصل است و اون چی که در عالم برزخ و ماده ظاهر می شود فرع است و اون مثل نوعشان منحصر به فرد است و هر شیئی در عالم ماده از صغیر و کبیر دارای یک مثال نوری هستند. اینو دقت بکنید، اعم از جواهر این عالم و اعراض. عرض نکردیم که اونها قائلن لدیه، مرحوم حاجی فرمود حتی اون شکلی که در به اصطلاح شعله چراغ ظاهر می شود اونم به واسطه یک رب و نوعیست که به اون شکل در می آورد. اما از جواهر و اعراض اون چه که در عالم ماده است کلن تحت شعاع یک رب نوع مجرد است که تعبیر می کنن از او به مثل افلاطونی و مثل نوریه می گن به اونا. جهتش اینه که شدت وجود، چون نور مراد وجود است، شدت وجود اونها باعث شده که تجرد از ماده داشته باشه و سمت احاطه و سیطره بر مراتب ماده که برزخ و عالم ماده باشد دارن. این بیان اونها بود. ولیکن مثل افلاطونی را بعضی از مشائیه آمدن تعدیلاتی کردن که به تعبیر حاجی مثلا این تعدیلات مثلا تحریف کلمه از موضع خودش، یعنی یک تعبیری کردن که عبارات اونها ناظر به این تعبیر نیست. یکی از اونها اینه که گفتن مراد از مثل نوری عبارت است از صور مرتسمه. علم پروردگار عالم در اشیا در نزد مشائیه به صور مرتسمه در ذات حق دانسته است. حالا اشکالاتش بماند. این صور مرتسمه حاصل می شوند در ذات و قیامشان به ذات قیام عرض است به موضوع خودش، به این نه. این مبنا با مدعای آیان اشراقیون اساسا با هم اشکال دارد. چرا؟ چون مثل نوری در نزد اشراقیه قائم به ذات هم، چون از جواهر هم، از جواهر مجردن و جوهر وجود او وجود لافی غیر هست، ازا وجود وجود فی نفسه لافی غیره، و حالا که صور ملتصمه وجودشون وجود فی غیره هست نه فی نفسه. چطور میشود ما این رو توجیه بور بکنیم؟ خب اون مثال، خب عرض در اینجا عرض است ولی به اعتبار مثال نوریش تجرد دارد از ماده و عرض نیست، اون جوهر است. دقت کردیم؟ مثال نوری در اون مثل اینجوری نیست که اینجا که عرض است اونجا هم عرض است، نه، رب و نوع او تجرد دارد از ماده و تجرد دارد از موضوع بی‌نیاز و مستقیم از اینجا. بله جهت این جهت، این جهت یعنی اینجا مرتبه نازله اوست، حکم این نشأه اینجوریست، نحوه وجودش در اینجا این چنینه است، نحوه وجودش در اینجا اینجوریست. تازه برفرضم حالا بگیم عرض اینجا اونجا هم عرض باشد، اینطور اگه برفرض قائل بشیم، ولی این بحث مثال نوری اختصاص به اعراض که ندارد. اونا میگن مطلق مثل صور مرتسمه هستن، اعم از مصول نوری راجع به جواهر یا مصول نوری راجع به اعراض. اگر قبول بکنیم بله، ولی میتونیم بگیم نه اینجا نحوه وجودشان این چنیدن، چون بعضی از امور نه عرض جوهر نمیشد، ولی در اینجا عرض عرض است. ولی اگر نحوه وجودش فرق داشت، چون اشتداد اگر باور وجود قائل شدیم در هر مرتبه احکامی خاص خودش رو دارد، لذا لوازم عالم ماده رو شما در اونجا نباید انتظار داشته باشین، با اینکه شی مادی است، مادی که مجرد نمیشود و مجرد هم که مادی نمیشه، پس معناش چیه که میگه اون چیزی که در اینجا هست اونجا هم هست؟ یعنی مادی میشه مجرد؟ عبارتی از مرحوم میر داماد نقل میکنه که این معنا خوب واضح میشد یعنی چی. حالا دقت بکنید تا برسیم اونجا. و بعضی هم که معلم ثانی در کتاب جمع بین رأیین که مراد رأی افلاطون و ارسطوست، خواست از جمع بکنه، ولی این جمع به عقیده مرحوم ماجی جمع غیر سالم است، نه سالم. و اتباع این شیخ و اتباع یعنی اتباع شیخ اشرا، یحرفون الکلمه فاولوا المصل را، اینا این بحث تحریف کردن کلمه را، یعنی مصل را که اون چه معنایی را که اونها قصد کرده بودند غیر اون معنا اراده کردن. فاولوا مصل را به صور متسمه فی ذات باری ها، در ذات خالق این صور متسمه حق تبارک و تعالی است، چطور؟ فان افلاطون و سقراط و غیر این دو قالو، اینا که قائل به مصول هستن، فرمایششان این است که قالو لکل نوعین فرد مجردون، هر نوعی از انواع در عالم طبیعت داره یک فرد مجردی است که اون فرد مجرد غیر داخل است، او زائل نمی شود، ثابت است. این فرد در خارج، این موجودات در خارج متغیر زائل، اما اون فرد نوری و فرد مجرد اون غیر زائل و ثابت است. و حالو که و صورت العلمیت الالهی من کل نوعین مجردتون لایتغیر، از اون طرف هم صورت علمیه حق تبارک و تعالی نسبت به اشیا از هر نوعی که باشد، اون صورت علمیه مجرد است، معلوم متغیر، ولی علم ثابت. صورت علمیه الهی هم از هر نوعی مجرد است لایتغیر. لذا آمدن گفتن که مراد از مصول همین صورت علمیه است. ولما قالوا انها قائمتون به ذاتها و صور علمیه قائمتون به ذات الله تعالی غلا، خب اینجا یک اشکالی به وجود میاد. اگر بنا باشد که این مصول همون صور علمیه باشن، در این جهت که خوب فهمیدید گفتین همون جود صورت علمیه حق لایتغیر است، معلوم متغیر، ولی علم ثابت. در اینجا هم مصول ثابت، افراد در خارج متغیر، این جهت خیلی خوبه، تا اینجاش مشکلی نداریم و به اشکالی برخورد نمی کنیم. ولی عمده اشکالی نسته، مصول را اونها مطلقا غیر قائم به غیر می دانن، بلکه قائم به ذات می دانن، ولی که صورت علمیه یعنی صور مرتسمه در ذات باری تعالی علی فرض قبول اصل این حرف که در اصلش ما اشکال داشتیم در بحث علم گفتیم، ولی اینجا به عنوان اصل موضوعی می پذیرن قطع نظر از اون اشکال. بر فرض که چنین چیزی درست باشد، صورت علمیه‌ای که از اشیا در علم پروردگار بنابر رأی مشائی اگر باشد، این صورت علمیه قائمی به ذات حق است، نه اینکه خودشان مستقلن وجود داشته باشند، استقلال در وجود ندارند. ولما کان این اشکال موجود به این که ولما قالو جناب افلاطونیون انها یعنی مصول قائمتون به ذاتها، و حال این که صور علمیه قائمتون به ذات الله نه به ذاتها، لذا قلنا، و دو تا جواب و دو تا توجیه آمدن برای این درست بکنن. مرحوم حاجی الان دارن این کلام این تعویل را درست میکنن، ولی تعویلی است که اساسش بر تحریف است. حالا بر فرض بخوام این رو درست بکنیم و توجیه کنیم، یکی از این دو تا جواب رو باید در حل این اشکال بگیم. یک جواب اول این است که وزا ای قیامها به ذات باریها از اسمو، قیامها به ذاتها المعصور عن الافلاطونیین لانه جل شأنه تمامها. این جواب با ملاحظه این است که ما این صور را مسبب از باری تبارک و تعالی ندانیم. مرحوم صدر متعلیهین در اسفار قول به صور مرتسمه را این چنین بیان کرده است که صور مرتسمه از قبیل ممکناتی که موجود میشوند به ایجاد حق نیست، بلکه از صنف ممکناتی است که موجوداتن به وجود حق. چون فرق است بین وجود به ایجاد حق و وجود به وجود حق. در موجودات عالم ماده یا اون چه که وابسته به ماده است حالت منتظره لازم است، لذا سبب تهیه و استعداد لازم است. اونجا تعبیر میکنن موجودات به ایجاد الحق. ولی ممکناتی که در مقام شرافت قرار دارن، ممکن اشرف اینجوری نه، اونا موجودن به وجود الحق. جهت این است که جهات امکان اونها در نهایت ضعف است، به احتیاط چون به ماده ندارن و به مده، چون محتاج ماده و مده نیستن، حالت منتظره ندارن، استجلاب فیض را میکنن و لذا میتوانیم از جهت قبول فیض برای اونها ازلیت قائل بشویم که ازلا اونها مستفیدن و دائما مستفیدن. مظاهر اسماء و صفات، چون خود اسماء و صفات جنبه فاعلیت دارد، مظاهر اسماء و صفات که قبول فیض میکنن، لذا اونها عرض کردیم که ظاهرن به ظهور حق نه به اظهار حق، موجودن به وجود حق نه به ایجاد حق. اسماء و صفات تعینات خود ذاتن، لذا اونا فوق خلقن، ما در دائره خلق نه در دائره خلق داریم این حرف رو میزنیم، لذا در مظاهر اسماء و صفات این حرف خوبه که در دائره خلق، چون پای خلق باید بمیان بیاد، بحث ایجاد و وجود هست. پس حق تعالی موجود است، ولی بعض از ممکنات موجودن به وجود حق، برخی از ممکنات موجودن به ایجاد حق. مجردات موجودن به وجود حق، مجردات موجودن به وجود حق، مخلوق هستن. چرا آقا؟ حالت منتظره ندارن. دقیقه اونی که حالت منتظره دارد تعبیر به ایجاد میکنن، اونی که حالت منتظره ندارد بلکه قابلیت تام القابلیت است. لذا چون تام القابلیت به مجرد این که حتی حالا اراده فرموده باشه اونو قبول فیض میکنن. دقیقه ملائکت الله اینجوری است. حقیقت محمدی صلوات الله علیه این چنین هست. ایجاد هست، ایجاد هست به معنای عام کلمه، ولی این ایجاد در مقابل وجود، این تعبیر زیاد شنیده شده که بعض از موجودات هستن به خاطر ضعف وجودی باید حالت تهیه و استعداد درشان پیدا بشود، مسئله مدت و ماده هست که نتیجتاً بتوانن استجلاب فیض کنند. اینا در عالم ماده هست، تعبیر میکنه موجوداتی هستن که به ایجاد الحق موجود شدن، ولی برخی از موجودات هست که نیازی به ماده و مده ندارن، فوق زمان و مکانن، اونها موجودن به وجود هست. حالا ایشان میفهمه اگر ما این معنا رو در نظر بگیریم برای توجیه این کلام که مسل از یک طرف قائم به ذات هست و از طرف دیگر شما گفتین اگر صور متصمه باشد که توجیه کردن، صور متصمه قائم به غیرن نه قائم به ذات، این شیرین حل میکنیم. خب اگر بخواد که این مسل همون صور متصمه باشد، باید این اشکال حل بشود. دو حل اشکال، دو راه برای حل اشکال ذکر کردن برای ماضی. هر راه حل اول که بیانش از مرحوم صدر متعلیین که ما حاصلش این است که در قسم اول از موجودات که به وجود حق موجود هستند، اینها در حقیقت بالاصاله وجود ندارند. ها وجودشان تبع محض حق تبارک و تعالی هست. چون وجودشان تبع محض حق تبارک و تعالی هست، وجود اینها که به تبع وجود حق وجود دارند، چون وجود بالاصاله ندارند، لذا دوگانگی در بین نیست که ما بحث بکنیم که آیا اینا موجودن فی غیره یا موجودن فی نفسه. اگر مسل رو اینجوری تطبیق کردیم دیگه اون اشکال به وجود نمیاد بنابراین توجیه، چون اینا میشون چی؟ اصلا موجود این وجود خاص ندارن تا ما بحث بکنیم که آیا وجود فی نفسه است یا وجود فی غیره. بحث وجود فی نفسه و وجود فی غیره در جایی است که وجود اصیلی باشد نه وجود تبعی. در وجود تبعی دیگه بحث اصال، بحث وجود فی نفسه و وجود فی غیره موضوعا مرتفع است. لذا مبنای جواب اول بر انکار وجود استقلالی است برای مسل بعد از این تعویل به صور، که این صور وجود استقلالی ندارن که ما بحث بکنیم که آیا وجودش فی نفس فی ذاته ها هست یا فی غیره ها هست. مسل را افلاطونیون قائل بودن به این که اونها وجودشان فی ذاته هاست. با بوده اگر بگیم مسل همون صور است، این با هم تناقض می شود. اگر مسلند یعنی وجودشان فی ذاته است، اگر صورند یعنی وجودشان فی غیره است، شیء واحد نمی شود هم وجودش فی غیره باشه هم فی ذاته.
جواب میدهد، میگه بنابراین که مسل را ما صور بدانیم، وجود استقلالی ندارن که دنبال این بگردیم که وجودش فی نفسه از فی غیره. بحث وجود فی نفسه و وجود فی غیره مقصدش چی بود آقا؟ کیفیت ماهیت بود، کیفیت ماهیت بود. بنابراین صور مرتسمه خارج از طور ماهیات هست، بلکه اینها اگرم تعبیر به وجود به اینها میپیاد که میگن موجود، وجودشان تبعی است، به تبع اسماء و صفات موجودن. این تو یک جواب. و زا یعنی قیام اون صور علمیه به ذات باریشان که از اسمو، این قیامشان به ذات باری در حقیقت قیام همون مسل است به ذاتها، یعنی قیام مسل به ذاتها را اگر به عنوان صور معنا کردیم قیامشان به همون ذات باری می شود. یعنی اینجا دیگه بحث وجود استقلالی اونها می رود کنار، اینجا دیگه به عنوان وجود امکانی نگاه نمی کنیم، نمی کنیم به اونها که بحث بشود به این که آیا اینها جوهرند یا وجودشان وجود عرضی است. اینها هم که عرضند، نه معنای اون عرضی که در باب ممکنات گفته می شود، یعنی وجودشان وجود طبعی است. لذا در بحث حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه که ملاک علم بود، در اونجا بحث کردیم که این حقیقت محمدیه هم وجودش وجود طبعی است وقتی با حد در نظر بگیریم که هیچ گونه بروز و ظهوری از خودش ندارد، لذا تعبیر کردیم به حق ثانی. بله استقلال، بله به اون معنا نیست. لأن حالا چرا و زا یعنی قیام این صور به ذات باری از اسمو، این قیام قیام همون مسئول است به ذاتها که معصور و منقول است از افلاطونیه. چرا این همون است؟ لأنه جل شأنه تمامها، زیرا تمامیت این صور خود حق تبارک و تعالی هست. چطور تمام اوست؟ لأن علمه الاجمالی الکمالی الذي هو عين ذاتي كمال هذا العلم التفصيلي، زیرا کمال علم تفصیلی که در مسل هست همون علم اجمالی است. اون علم اجمالی مبدا است برای این علم تفصیلی، اون علم اجمالی که عین ذات حق تعالی هست. خب پس بنابراین صور مرتسم طبق این بیان وجود خاص ندارند که ما بعد بحث بکنیم که آیا وجودش فی نفسه است یا فی غیره. پس وجود فی ذاتهای مسل بنابراین تعبیر می شود همون وجود در حق تبارک و تعالی که این وجود حقیقی حق تعالی هست و به تبع می شود وجود صور. ظهور علمی ذات باری تعالی می شود. اینطور. حالا تعبیر صور مرتسم بگیم میشه نقشه تعبیر. خب. حالا این یک قدری چون ساحت حق منزه از این حرفا هست لذا این تعبیر نیاری بهتر. ولو لوحظ مسببیتها، اما اگر این جواب دوم ولو لوحظ، البته ولو لوحظ لو رو وسطی معنا کنیم، یعنی ولو این که ملاحظه بشود مسببیت این صور انه تبارک و تعالی که ما یقال و انها انه، که بنابر این تعبیر مسببیت تعبیر میکنن که این صور از تعالی است و الفاعل فیها هو الغایه، اگر این جا باشد جواب دوم این است که خب بر این اساس ما صور را براش وجودی قائل میشویم، برای باری تبارک و تعالی وجودی دیگر. خب بحث سببیت و مسببیت میاد. بنابر فرض اول دیگه صحبت سبب و مسبب دیگه نبود، بلکه وجود بالاصاله و وجود به تبع بود و وجود تبعی دیگه وجودی ندارد فی حد نفسه که بحث شود فی غیره هست یا فی ذاته. ولی بنابراین وجه دوم دیگه بحث سببیت و مسببیت، بلکه حق می شود سبب، این صور می شود مسبب. بنابراین حق تبارک و تعالی فاعل این صور است دیگه. غایت این صور چیست؟ باز خود حق تبارک و تعالی، چون هو الفاعل و غایه. اگر غایت هم حق تبارک و تعالی شد، چون کمال هر شیئی به چیست؟ به وصول به غایتش است. لذا غایت رو تعبیر میکنن صورت پس از صورت، چون فعلیت هر شیئی به صورت اوست و کمال ثانی هر شیئی که غایت اوست که وصول به او میشود کمال ثانی او به رسیدن به غایتش است. خب بنابراین اگر حق تبارک و تعالی غایت این صور شدن که باشد که میباشد، خب بنابراین علی هذا ما وجودی را که شی در نزد خودش دارد اقواس یا وجودی که در نزد غایت دارد، قهرم وجودی که برسد به غایت خودش، این اقوا وجودن است از وجودی که هنوز نرسیده است به غایت. دقت دارید؟ خب حالا بنابراین مادامی که غایت بر وجود شیء مترتب نشود تنهو تام نیست. این صور به باری خودشان قائم انت خالق باشد و به علت قائیه خودشان قهرن وجود اینها در نزد علت تامه اشد است از قیامشان به ذات خودشان. قیام صور به باری از قیامشان به خودشان که مثل افلاطون مثل قائم به ذاتشان هست این اقوا هست. چرا؟ چرا وجه اقوایی هست؟ چون وجودی که شی در علت دارد اتم بس از وجودی که برای خودش دارد. چرا؟ برای خاطر این وجودی که ما الان برای خودمان داریم در اینجا این وجود بالامکان هست، اما وجودی که در نزد علت داریم به ضرورت و وجوب هست. لذا ممکن من حیث ذاتی لیس است، اما من حیث علتی ایست. بعد از آنی که وجود پیدا کرد باز وجود خارجی ممکن از اون جهتی که به عنوان جوهر در نظر میگیریم با ملاحظه این وجود در وجودی که در علت دارد این وجود جوهریش اضعف است از وجودی که این جوهر در نزد علت دارد، چون این در امکان است اون به ضرورت و وجود است. خب حالا در اینجا این چی میگیم؟ شما گفتیم قیام اونها به ذاتها هست، ما بالاتر از به ذاتها شو گفتیم. مسل نوری گفتن قائما به ذاتشان، مسل نوری وجودات مجرده جوهری هستن که قائم به ذات کنند. اگر ما بالاترش گفتیم عیب دارد، اگر گفتیم مسل نوری همون صور مجردن که قائم به باری هستن. وجودی که صور به باری دارد یعنی وجودی که مسل به باری دارن اقوا از وجودی که مسل برای خودشان دارند. چرا؟ چون وجود مسل برای خودشان وجود به اصطلاح بل امکان، اما وجودی که عند بارئها دارن به ضرورت و الوجوب. پس چرا جواب شد دیگه؟ ما بالاتر از قائم به ذات بودنشان رو قائل شدیم. اگر بالات وقتی که قائم به ضروره وجود دارد بل امکان به طریق اولا هست، چون وجودشان قائم به ذاتشان باشد این بالاتر از وجودشان در نزد علتشان، وجود که در نزد علت باشد. حالا اگر وجودشان برای خودشان قائم به خودشان هست این قیام به خودشان بالاتر از قیام بهشان به بارهشان، قیام به باره منشأ شده از برای قیام به خودشان. خب اگر ما گفتیم قائما این صور این مسل همون صورن که صور قائما به باریشان، اگر صور قائم به باری شدن بعد شما مرتبه متأخرش گفتیم قهرن به طریق اولا قائم به خودشان هم هستن. ما مرتبه کامله رو گرفتیم، یعنی صد را آوردیم، چون که صد آمد نود هم هست دیگه. این توجیه میخوان بکنن دیگه، میخوان ما نمیخوان کلام رو خراب بکنیم که بگیم این اول بیان کردن آقا تحریف کردن، ولی تحریف رو بخوایم صورت علمی بهش بدیم اینجوری به توجیه کنیم دیگه از این دو جواب. پس جواب اول منکر سببیت و مسببیت شدیم که اصلا میگیم وجودی دیگه ندارد استقلالا که بحث بکنیم وجودشان فی ذاتها یا فی غیره. بنابراین مبنا نه قبول کردن سببیت و مسببیت را، بلکه میگیم وجودی که صور نزد باری که مسلن نزد باریشان دارن اقوا هست از وجودیشان که برای خودشان دارن. پس قیامها به باره ها اشد و اقوا هست از قیامها به نفسها به ذاتها. ولو نوهج مسببیت های این صور از حق تبارک تعالی و مسل که تعبیری به صور شد از حق تعالی که ما یقال و انها تبار ان اون صور انه تعالی و الفائل در این صور هو الغایه، فائل در این صور همون غایه است چون هو المبدا و منتها. پس سبب الغایه هو سبب تمامی شی، چون تمامیت شی به وصول الی الغایه است. و اذا کان حق تبارک تعالی تمام و کمال این صور به حیثی که ان ماهو فیها لمهو، ماهوی در اینها همون واسطه در ثبوتشان است که حق تبارک و تعالی هست و شیئیت شیء هم واضح است که به تمام اون شیء و کمال اون شیء است نه به نقص او. پس قیام این صور به باطنی ذاته ها که حق تبارک و تعالی هست اشد است من قیامه ها به ذاته ها که میشوند وجود جوهری. قیله و القائل هو وقت تمام صلی الله علیه.